نفس از کار کشید. انگار خسته شده بود. رفتم سمت آشپزخونه، یه چای خوش رنگ و بو در استکان کمر باریک با نردکی برای پدربزرگ آوردم. ازم تشکر کرد و وقتی مطمئن شد رادیو درست شده، پیچهای رادیوی دو موجش رو بست و اونو روی تاخچه گذاشت.
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشن. ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس.
گرمای مطبوع چای، صدای بارون و برخوردش با سقف شیروانی و نوای دلنشین نادر گلچین اون لحظه رو در ذهنم ثبت کرد. لحظه‌ای که به قدری ارزشمند بود نمیشد روش قیمت گذاشت. رادیو رسانه امید و آگاهی.
بخواییم به برنامه های رادیو گیلان اشاره کنیم، میتونیم به برنامه سبز او خان که با هدف حفظ و پاسداشت زبان بومی و محلی تهیه میشه اشاره کرد. ادبیات گیلان، اشعار گیلکی، معرفی شاعران قدیم و معاصر به ویژه شاعران جوان موضوعاتیه که در این برنامه پرداخته میشه و البته نقدی بر اشعار هم توسط کارشناسان خبره انجام میگیره. همچنین معرفی واژه های محلی و معادل فارسی برای آموزش نسل کودک و نوجوان هم در این برنامه طراحی شده. سبز و خان غیر از شنبه ها در دیگر ایام هفته از ساعت 22:30 به مدت 27 دقیقه از صدای مرکز گیلان پخش میشه. گیلان عنوان برنامه دیگه یه که با هدف ایجاد نشاط و شادابی و ترویج روحیه امید در رادیو گیلان تهیه و تولید میشه. نمایش طنز، ننه گیلانه، هواشناسی، ترافیک، موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی، گزارش، گفتگو با خواننده استان، گزارش طنز، موسیقی با کلام و بی کلام، پیامک، تماس‌های تلفنی، ضرب المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی، معرفی نقاط دیدنی و گردشگری بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل میده. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18 به مدت 60 دقیقه از صدای گیلان پخش میشه. برنامه وارش هم عنوان دیگری از برنامه های این مرکزه که با هدف معرفی فرهنگ، جغرافیا و ایجاد انسجام اقوام مختلف استان گیلان در رادیو گیلان تهیه میشه و از مردم و کارشناسان پیرامون مسائل مختلف استان گزارش هایی رو تهیه میکنه. رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهنسالانی این مرز و بوم.
خانم واحد سلام به شما.
سلام، روزتون بخیر باشه و خسته نباشید.
خیلی متشکرم. شنونده های محترم برنامه هفت اقلیم، ما میخواهیم با سرکار خانم مریم واحد گفتگو بکنیم. خانم واحد هم نویسندند و هم تهیه کننده و هم گویندند و هم کارگردان و البته هم صدا پیشه در صدای مرکز گیلان در رادیو باران. خانم واحد خیلی خوشحالم که با شما هم صحبتم.
سلامت باشید، منم خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم، همینطور به همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام میگم و آرزو میکنم برای همگی سلامت، عزت و سربلندی.
خیلی متشکرم. برای اینکه سیر تطور فعالیت حرفه‌ای شما رو هم من و هم شنونده هامون بهتر درک بکنیم، با کدوم یکی از این زمینه ها شروع کردید؟ معمولا خیلی با نویسندگی شروع میکنن نه؟
بله دقیقاً همینطوره. منم ماجرای کاریمو با نویسندگی شروع کردم از خیلی کودکی، یعنی بله. اولین باری که تلاش کردم برای نوشتن کلاس اول دبستان بود، وقتی که معلم کلاس اول دبستانمون، یادشون هم گرامی، اسمشو خانم زهیر بود، به ما گفتن که با تعدادی از حروف الفبا که خوندید، هنوز 32 حرف هم نخونده بودیم، گفتن انشا بنویس. و اینکه من اولین تلاشمو برای نویسندگی همون موقع شروع کردم و همه چیز از همونجا شروع شد و ادامه پیدا کرد.
بله. یه توضیحی که برای شنونده ها بدم از جمله قبلی خودم، اینی که گفتم که خیلی ها با نویسندگی شروع میکنن، نه به معنای اینکه نویسندگی آسان تره، بلکه واقعا نویسندگی به واسطه اینکه نقطه مبدأ و گاهی بله. اون بذر اولیه است که یک کسی میکارد، به خاطر جهان وسیعی که یک نویسنده پیدا میکنه واقعا تبدیل به یک انسان توانمندی میشه که میتواند در حوزه های گوناگون هم این کار رو انجام بده. در واقع میتونیم بگیم که احتمالاً در دسترس ترین هنری که هر کسی مثل خانم واحد میتونن در دسترس داشته باشن، یعنی از مدرسه، از توی خونه خیلی ها شروع کردن به خاطر علاقه شخصی نوشتن و بعد جهانشون بزرگ شده. بعد از اینکه در کلاس اول انشا نوشین، وقت بعدا چیکار کردین؟ نویسندگی به کجا رسید؟
خواهش میکنم، خدمت شما عرض بکنم که من بسیار علاقه من بودم همیشه به قصه و بازی، یعنی یکی از بازی‌های مورد علاقه‌ام تو دوران کودکی این بود که یه گوشه خلوتی رو پیدا می‌کردم، اون موقع‌ها از این ضبط‌های یک کاسته و دو کاسته بود، دو کاسته‌ها مال پولدارا بود، یک کاسته‌ها رو تقریبا همه داشتن. من یه ضبط کوچیک یک کاسته داشتم که میرفتم یه گوشه‌ای و یه نوار می‌ذاشتم توش و شروع می‌کردم به قصه گفتن. حتی بعدها وقتی که با دوستان دوران کودکی به شکل ناگهانی برخورد میکردم، میگفتن که یادت ما رو جمع میکردی دور هم دیگه و برامون قصه میگفتی. این ماجرا این شکلی شکل گرفت. بعدها در مدرسه فرصت کار نمایش و اینها که پیش میومد، من شروع کردم نمایش نوشتن، بچه ها رو دور هم دیگه جمع کردن، مناسبت های ملی و این گونه مناسبت ها بهانه میشد برای اینکه ما از فضای درسی فاصله بگیریم، حتی فرار کنیم و بریم سراغ نمایش و بازی،
بریم سراغ خلاقیت و هنر.
هر چقدر
درس میخواست ما رو حبس بکنه، اونجاها فرار میکردیم.
دقیقاً همینطوری بود. بسیار لذت میبردم همیشه. یادمه تو دوران راهنمایی یه تلاش دیگه ایم کردم که خیلی هم جذاب بود برام، اونم کار نمایش عروسکی بود که اولین بار تلاش کردم برای نمایش عروسکی توی جشنواره دانش آموزی. عروسکاشو خودم ساختم، کاراشو همه رو خودم انجام دادم، البته خب خیلی کودکانه و بله. مناسب سن و سال خودم، ولی خب بسیار همیشه لذت بردم از اینکه بتونم بسازم چیزی رو از بنیان. و بسیار هم به نکته‌ای که شما فرمودید باور دارم، اینکه تمام این مقوله هایی که روی صدا استوار میشه، حالا بجز صدای خوب، بیان خوب و موارد این چنینی، باید کسی که وارد این مقوله میشه حرفی برای گفتن داشته باشه. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه ذهن خلاق، ایده پرداز یا نوآوری داشته باشه، که این همه برمیگرده به نویسندگی که من بسیار بسیار ازش لذت میبرم.
بله، یکی از استادای ما توی دوره دانشگاه یه بار یه پرسش خیلی کلیدی مطرح کرد، ظاهرش خیلی آسان بود ولی خیلی کلیدی بود، و از ما پرسید که بچه ها ما با چی فکر میکنیم؟ بعد خب همه معمولا میگفتن با مغز، با ذهن، با چنین چیزایی، ولی اون گفت که ما با کلمه ها فکر میکنیم.
دقیقاً
این کلمه ها هستن به ما امکان اندیشیدن میدن. هر چقدر که این تعداد کلمه ها بیشتر باشه، یعنی ما میتونیم بیشتر فکر بکنیم.
دقیقاً.
و حالا در مورد گوینده هم همینطوره، واقعا ابزار کار گوینده هم کلمه هاست که هر چقدر بیشتر خوانده باشه و احتمالاً اگر نوشته باشه که دیگه چقدر خوب، چقدر میتونه گوینده خوبی باشه. حالا از تجربه گویندگی خودتونم بگید که از این نویسندگی چه استفاده کردید برای گویندگی؟
خواهش میکنم. یکی از اتفاقای خوشایندی که برای من افتاده به خاطر اینکه اون مقوله‌ای که باهاش معرفی شدم توی صدا و سیما، من با مرکز گیلان کارم رو شروع کردم، بعد به واسطه آشناییم با شبکه‌های تهران هم یه جورایی همراهی و همکاری کردم. اونم برمیگرده به ارزیابی‌ها. وقتی که توی صدا و سیما باشی، یکی از اتفاقایی که برات میفته اینه که کاراتو از شهرستان میفرستن مرکز و کارا ارزیابی میشه. این یه پروسه‌ایه که کسایی که تو صدا و سیما هستن باهاش آشنا هستن. بعد وقتی که کارها میاد تهران برای ارزیابی، ارزیاب‌ها گوش‌های تیزی دارن برای اینکه افرادی که حالا یک جورایی میتونن باهاشون همراهی کنن رو پیدا بکنن. من اولین بار وقتی که برنامه جوان اجرا میکردم، این ماجرا برمیگرده مثلا به سال 79، اون زمان برنامه جوان اجرا می کردم به واسطه اینکه نویسنده برنامه جوان بودم در ابتدا. بعد کارم اومد برای ارزیابی برای تهران و سردبیر محترمی که اون موقع ارزیاب هم بودن کار منو شنیدن و ازم دعوت کردن به همکاری.
بله.
من گفتم که خب من متأهل هستم، بچه دارم و این امکان برام وجود نداره که بیام تهران و کار بکنم. گفتن خیلی خب تلفنی با ما همراهی بکن و همکاری بکن، که من خیلی 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 خوشحال شدم. اون موقع یه برنامه بود توی رادیو جوان به اسم چهار راه جوانی.
بله.
من یه آیتمی رو با شبکه جوان کار کردم، یه آیتمی بود به اسم شهرزاد که اونجا اجرا می کردم و خودم می نوشتم و اینطوری پیش رفت. بعدها با رادیو فرهنگ کار کردم، با رادیو نمایش کار کردم و با رادیوهای سراسری فرصت برام به وجود اومد که همراهی بکنم. و تحقیقا میشه گفتش که خیلی معدود بوده کارهایی که گویندگی بکنم و نویسندش خودم نباشم. این اقبال بوده یه جورایی که خودم مینوشتم و خودم هم همیشه اجرا کردم.
بله. خب کسایی که آخه نویسندگی میکنن دیگه دوچار یک وسواسی هم میشن که واقعا متنی که میاد زیر دستشون، حالا نمیخوام مثلا تفاخری باشه ولی واقعیت اینه، چون دیگه خودش ارزش متن رو میدونه، ارزش کلمه ها رو میدونه، در عین حال متن خیلی میتونه به زبان یک گوینده جلا بده. اگر که یک متن رو بخونه که این متن خوبی نباشه، کار اون گوینده هم خوب جلوه نمیکنه و برعکسش. بخاطر این واقعا موثره که خیلی از کسانی که نویسنده بودن و بعد گوینده میشن دیگه معمولا هر متنی رو دوست ندارن بخونن.
دقیقاً همینطوره. حالا ماجرای نمایش کار کردن من هم همینطوری شد.
بله.
یعنی من تازه وارد رادیو شده بودم که مجموعه های کار میشد، مجموعه های طنز کوتاهی برای برنامه های عصرانه. بعد خیلی حرص میخوردم موقعی که میمدم برای بازیش. چون از پیش از این که وارد رادیو بشم من کار تئاتر هم انجام میدادم، خیلی حرص میخوردم. همسرم با من همکار هستن و ایشون تهیه کننده هستن، کارگردان هستن و ایشون هم صدا بازیگر. به من گفتن که خب فلانی اگر اینقدر حرص میخوری خودت بنویس. و اینطور شد که حتی کار نمایش نوشتن من هم اینطوری کلید خورد که من شروع کنم به این که حالا تلاش کنم برای ایجاد درام، حالا چه در مقوله طنز باشه و یا هر چیز دیگه‌ای، که حتی نمایش نوشتنم هم مبنی بر همین نکته‌ای که شما فرمودید، که آدم وقتی که خودش ارج و قدرت کلمات و حرمتشون رو میشناسه دیگه به این راحتی نمیتونه هر چیزی رو بگه یا هر چیزی رو بخونه.
بله.
به خاطر همین تلاش زیادی آدم میکنه برای اینکه اتفاق بهترین شکلش پیش بره.
بله همینطوره. شنونده های محترم، من با یکی از نویسندگان و تهیه کننده های رادیو باران صدای مرکز گیلان صحبت میکنم که به جز این البته گوینده و کارگردان و صدا پیشه هم هستن.
رادیو گیلان، رادیو گیلان موج ام ردیف 657 کیلوهرتز و موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز هر لحظه با شماست.
خانم واحد، در باره صداپیشگی هم لطفا صحبت بکنید. انگار که آدم ها میافتن توی مسیری که
بله.
هر بار که میرن در یک اتاقی یک در جدیدی باز میشه.
دقیقا.
چجوری رسیدیم به صداپیشگی؟
خدمت شما عرض کنم که خب من با توجه به چیزی که خدمت شما عرض کردم، بازی کردن همیشه جز اولویت‌های ذهنی بوده.
بله.
یعنی اگر هم چیزی رو می‌نوشتم برای این بوده که بتونم اجراش بکنم، اون بله. اجراه درست به اندازه متن برام جذاب بوده. انقدرم این خودخواهی درونی بالاست که هر از گاهی خودخواهی نه با بار منفیش با بار مثبتش، که دلم این عرضه رو خیلی دوست داره.
بله.
به خاطر همین وقتی که شروع کردم به کار نمایش، این بازیه اومد یه قسمت بزرگی از هویت کاری منو تشکیل داد. بعد که اجرا کردم، اندکی همیشه نمایش رو همراه اجرام کردم، چه اون موقعی که داشتم برنامه جوان اجرا می کردم، چه بعدش که برنامه های خانواده حتی یا برنامه های اجتماعی عصرانه، برنامه های شبانه، هر چیزی رو که اجرا کردم اندکی از بازی و نمایش رو قاطیش کردم. بعد وارد پروسه نمایش رادیویی شدم که یکی از درخشان ترین گونه های ساخت برنامه در نمایشه، که همه چیز رو درون خودش داره، خیال پردازی داره، تصویر سازی داره و بی نهایته. یعنی من هر از گاهی اگر که بخوام بگم کدوم مقوله کار صدا جذاب ترینه برای خودم، میگم که این که بنویسم و بعد بازیش کنم به عنوان نمایش رادیویی. تصویر سازیش بی نظیره، این که بتونی چشمای مخاطب تو در حالی که بسته است وادارش بکنی که چیزی رو که داری براش میگی و بتونی یه تصویر روشن ازش بسازه، این قدرته و خیلی لذت بخش. اما آهسته آهسته وقتی که کار پیش رفت و در واقع میشه گفت به یه بلوغی رسید مقوله بازی در زمینه صدا، تصویر و رنگ و لعابش و فضای جذاب دوبله باعث شد که من بیام و این مهارت صدا بازیگری رو سوارش کنم روی مهارت دوبله، که اون خودش ماجرای بزرگ جذاب دیگه یه، و اینا رو توامان کنم و بعد در درخشان دوبله برون باز شد و این کار رو انجام دادم و چندین مجموعه بزرگ و هم صدا بازیگرش بودم و هم مدیر دوبلاژش، که این مقوله رو هم آزمودم که هنوز هم درش هستم و مشغول کار.
بسیار عالی. من این چند وقت اخیر میبینم که دوبله یا صداگذاری یا حالا بازگردان، حالا هر کدوم که بتونیم بگیم، در چند تا از پویانمایی ها دوبله و صداگذاری با گویش یا نمیدونم بگیم حالا لهجه گیلکی انجام شده بود و اینا.
بله.
شما از این لهجه گیلکی چه استفاده میکنین؟ حالا هم در رادیو هم در دوبله یا در جاهای دیگری که از صدا استفاده میکنین؟
بله درسته. خدمت شما عرض کنم گیلکی زبان، حالا یا لهجه یا زبان، این همیشه یه جنگ بزرگه که هیچ وقت هم انگار قرار نیست به نتیجه برسه.
اگر خب هر اگر حوزه‌ای که کلمه‌های خاص خودش رو داشته باشه،
بله.
دیگه اون رو بعد اسمش رو بذاریم زبان،
بذاریم
دیگه
زبان.
اونجا تعارف نداره. بله
دقیقاً همینطوره. گیلکی فاخر، شیرین، ریشه‌دار، ارزشمند.
بله.
زبان بی‌نظیریه که یه مقداری پراکندگی زیادی داره، یعنی از شرق گیلان تا غرب گیلان، گالشی، تالشی، اینا همه زبان‌های گوناگون گیلکیه که با دایره کلمات و لغات بسیار گسترده خودش می‌درخشه.
بله.
بعضی وقتا توی بعضی از کارهای دوبله، مخصوصا دوبله‌هایی که خارج از استان گیلان انجام میشه، نمیگم داخل استان انجام نمیشه با این شیده، اما خارج از استان، انگار که یه نمونه، یه الگویی وجود داره برای اینکه برای لهجه‌های مختلف تصویرهای مشخص از پیش تعیین شده قرار داده شده. مثلا آدم باهوش باید چه لهجه‌ای داشته باشه، آدم کمهوش چه لهجه‌ای داشته باشه، آدم بدجنس چه لهجه‌ای داشته باشه، آدم خسیس، متوجه منظورم
بله،
هستی؟
بله
بله. اینا یه چیزایی از پیش تعریف شده است که انگار که نهادینه شده و آدم‌ها پذیرفتنش یه جوری.
ولی به نظرم خانم واحد میونی کلمتون شکر، هر چقدر که اومدیم جلوتر به خصوص در این سالهای اخیر،
بله.
خیلی کم رنگ‌تر شده.
بله، یعنی اون داره
نگاه تیپیک کردن به مردم شهرها و اقوام و اینا خیلی کم رنگ تر شده.
بسیار درسته و این یه تلاشه، یعنی یه تلاش خیلی قوی و همه جانبه که مردم مناطق مختلف ایران انجام دادن برای اینکه این الگوی ذهنی از پیش تعیین شده برداشته بشه. ما توی کارهای دوبله ای که انجام دادیم چندین مجموعه رو دوبله گیلکی کردیم، اما با زبان شیرین و بی‌نظیر گیلکی. یعنی لهجه‌ای که معمولاً کمی انگار که فک شده، انگار که کلمات یه مقداری با آواهای نیمه کاره، با مصوتهای نیمه ادا میشه، چیزی که توی بقیه ایران به عنوان لهجه گیلکی میشناسن نه. یعنی از کلمات شیرین گیلکی استفاده کرده. و با این شیوه تمام شخصیتهای کار اینطور نباشه که مثلا یه شخصیتی که از لحاظ موقعیت اجتماعی در رتبه بالاتری با زبان فارسی حرف بزنه، اونی که در رتبه پایینتری با لهجه، حالا هر لهجه ای حرف بزنه. نه، تمام شخصیت ها گیلکی حرف زدن. و از قضا یکی از کارهای جذابی هم که همین به تازگی انجام دادیم مجموعه ای بود که جناب آقای عظیمی کار کردن برای آگاهی رسانی که توی این یه سری آگاهی رسانی انجام میشه برای اینکه مثلا در مصرف آب و برق و سوخت و انرژی کمی مبادی آداب باشیم و صرفه‌جویی بکنیم. این مجموعه رو که خیلی هم مجموعه جانداری بود، اینو ما با زبان گیلکی دوبلش کردیم که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. به تازگی مجموعه دیگه ای رو با زبان گیلکی دوبلش کردیم که این یه کارتون آشناس باب اسفنجی بود که با زبان گیلکی بسیار درخشان، بسیار شیرین، بدون اینکه حرمتی زیر پا گذاشته بشه، بدون اینکه خیلی عذر میخوام لودگی اتفاق بیفته، همه چیز در حالت بسیار درخشان خودش اما با زبان گیلکی. این تلاشی بود که مجموعه ما انجام داد برای اینکه بتونیم این کار رو یه جورایی فراگیر بکنیم و این زبان رو به گوش بچه‌های خود گیلان آشنا نگه داریم که دست کم تا چند سال دیگه این زبان به فراموشی سپرده نشه.
به امید خدا. بله، شرطش همینه که استفاده بشه زبان دیگه. هر زبانی استفاده که نشه فراموش میشه. و چقدر خوب که در پویانمایی ها، در فیلم ها، نمایش ها و آثار هنری که اونها هستن که فرهنگ رو در دوره جدید میسازن استفاده بشه. خانم واحد، خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با شما و آرزو میکنم که دوباره فرصتی پیش بیاد بتونیم به زودی با شما گفتگو بکنیم.
سلامت باشید. من هم از شما بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما و ممنون از شبکه محترم فرهنگ برای اینکه زمانی گذاشتن تا من بتونم با شنوندگان عزیزتون صحبت بکنم.
سلامت باشید. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
بدرود. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، با ما همچنان همراه باشید با برنامه خودتون هفت اقلیم.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
شنوندگان خوب هفت اقلیم، چقدر خوبه که در این روزها و لحظه ها به یاد مردم مظلوم و ستم دیده غزه و فلسطین باشیم و با همدلی و همیاری کنار اونها باشیم و حمایت خودمون رو از اونها اعلام کنیم. کمک های ما میتونه خیلی کوچک و یا بزرگ باشه. مهم نفس عمله، مهم همراهی و همدلی ماست که ثابت کنیم ما همواره با تمام توان در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه خواهیم بود.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
به پایان برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز رادیو این رسانه پویا و ماندگار. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از بخیر، خداحافظ. سربلند، بهروز، پاینده باشید. در کنار شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه انشالله.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل. شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 00 00 00 07. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
شاد، شاداب و شادکام باشید.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف